جناب آقای دوستی 25 امتیاز منفی و جناب آقای سعید بیرانوند با 5 امتیاز منفی که گرفتن به عنوان نفر اول مشخص میشن. تبریک میگیم به شما جناب بیرانوند و تشکر میکنیم از هر دو شرکت کننده دیگر، جناب آقای دوستی و سرکار خانم طبیبی. سپاسگزارم که ما همراه بودید. من همینجا خداحافظی میکنم و ادامه کار رو میسپارم به سرکار خانم وایس بوش. خدا نگهدار.
اجازه بدید من هم تبریک بگم هم به آقای بیرانوند، هم به آقای دوستی و هم به خانم طبیبی، چون واقعا هر سه نفر برنده هستن. دوستان، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم به حضور همه شما همراهان خوب رادیو سبا. در بخش دوم برنامه ها انشالله تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان هستیم در لحظات بی تکرار پنجشنبه 13 شهریور ماه، که انشالله تا به این لحظش دستاوردش براتون خیر و برکت و آرامش و موفقیت بوده باشه و لحظه‌ای به مراتب بهتر در پیش روتون. من لاله جلال‌آبادی افتخار دارم در کنار شما باشم و همچنین همکاران مهربان و پرتلاشم صدا بردار مختار شکیبا، هماهنگی حمید پور اسدی و تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. انشالله تا ساعت 22 با شما هستیم و انشالله حسن همراهیتون شامل حالمون بشه و برنامه های مختلف رادیو سبا رو که در همین حال و هوای عاشورای تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. نام پاک شهدای راه آزادی و حق زنده از نام درخشان حسین است امروز. انشالله که سلامت باشید و قلبتون پر از مهر و عشق حسین و آل حسین علیهم السلام. ساعت رو دقیقا خدمتون اعلام بکنم، 14:05:02 خون خدا از رادیو سبا تقدیم شد. Thank you.
هفته کتاب خون خدا اثر استاد جواد محدثی را برایتان می‌خوانیم. عنوان کتاب تمثیلی است و به معنای حق خونخواهی و تقاص است که خداوند آن را بر ظالمان روا خواهد داشت. محتوای اثر هم گزارشی از عاشورای سال 61 هجری است که نویسنده آن را با نثری داستانی و روایی اما شاعرانه خلق کرده و در همه سطور آن جنبه‌های واقع‌گرایانه ماجرا را در نظر داشته. از این پس نوبت جوانان هاشمی از دودمان خود امام حسین علیه السلام است. یاران دیگر او تا زنده بودند نگذاشتند حتی یک نفر از بنی هاشم به میدان برود و بجنگد. ولی وقتی همشان روی در نقاب تیره خواب کشیدند، اینک نوبت اینان است. هرچند که از شمار رزماوران جبهه امام کاسته می شود، بر عزم فولادین و جسارت و مقاومت بازماندگان این سپاه می افزاید. امام خود را در آخرین لحظه بر بالین شهیدانش می رساند و آن سرهای پاک باختهی که بر آستان پوچی زندگی و پلیدی سازش و تسلیم فرود نیامده را روی زانو می نهد و می نوازد و با نگاه رضایتمندانهی بدرقه بهشت می کند. علی اکبر علیه السلام پسر جوان امام از پدر اذن می گیرد تا در مبارزه شرکت کند. به یک بار مهر پدری می جوشد، تکانی در دل و انقلابی در قلب پدید می آید. می بیند آن که در برابر اوست جوامش است. اگر به میدان رود تا چند لحظه دیگر روی زمین و زیر سم اسبان دشمن قرار خواهد گرفت. ناگهان این آیه در مغز امام جرقه می زند و بر دلش می تابد که مؤمن باید خدا و پیامبر و جهاد و مبارزه در راه خدا را به انگام ضرورت و نیاز بر خانه و کسب و کار و قوم و خویش و زن و فرزند و پدر و برادر و خانواده برتری دهد و به سوی جهاد بشتابد. این الهام و این بنیاد فکری و ساخت روحی امام را چنان فداکار و باگذشت می سازد که به قتل عام فرزندان و یاران و اسارت خاندان خود و به آتش کشیده شدن خیمه هایش و بسیاری سختی ها و فاجعه ها تن در می دهد و همه را در راه هدف مقدس خیش فدا می کند. او برای رسیدن به جانان جان می دهد. علی اکبر علیه السلام جوانی است دلاور پرشور و جنگجویی است تکاور و بیمانند. سیمایی ملکوتی دارد و ایمانی بس بالا. سخنش، چهرهش، راه رفتن و حرکتش، چهره و سخن و راه رفتن پیامبر را در خاطرها تجدید می کند و یادآور آن همه شور و حماسه و حرکت و جذبه است. وقتی آرزوی دیدار رسول خدا را می کنند، به این جوان می نگرند. احساسی رقیق در دل دارد و در کنار آن نفرتی شدید و کینه مقدس از ستم و تبعیض و استضعاف و استثمار و مسخ انسانها و خریدن اندیشه ها. اینها خطوط کمرنگی است که به سختی میتواند چهره او را تا اندازه‌ای بس اندک ترسیم کند. علی اکبر علیه السلام سوار بر اسب می شود. آهنگ رفتن به میدان در چشمان جذابش حلقه های عشق می آورد. فرزندم، تو و گریه؟ پدر جان، نمی خواهم گریه کنم، ولی فکری مرا می رنجامد و عشق در چشمانم می آورد. چه فکری فرزندم؟ این که می روم و تو را تنها و بیاور می گذارم. فرزندم، من تنها نمی مانم، به زودی با تو خواهم بود. حسین علیه السلام چنان با قاطعیت و صلابت و استحکام این سخن را می گوید که گویی پسرش را در یک بزم سرور و مجلس ضیافت خواهد دید. از هم جدا می شوند. پسر رشید و دلاور روانه میدان می شود. پسر از جلو می رود و نگاه پدر از پشت سر با حسرتی دردناک آمیخته با شوقی زاید الوصف به قد و بالای اوست. نگاهش از فرزند جدا نمی شود. نگاه کسی که از بازگشت او ناامید و مایوس است. آنگاه امام رو به آسمان دشمن را نفرین می کند. خدایا شاهد باش که شبیه ترین مردم به پیامبرت در چهره و گفتار و منطق و عمل را به سوی این دشمنان فرستادم. خدایا جمع اینها را که از ما دعوت کردند ولی خود به روی ما شمشیر کشیدند و از پشت بر ما خنجر زدند و به جبهه دشمن پیوستند پراکنده ساز و برکات خیش را از اینان برگیر و روز خوش بر اینان نیاور. راستی کدام قلم و کدامین بیان است که بتواند این صحنه را مجسم کند و ترسیمی از آن بنماید؟ صحنه ای که پسری در برابر پدر ایستاده و اجازه نبرد می طلبد. هر دو در یک راهند و هر دو نیز در یک فرجام مشترک. صحنه ای که این دو دست در گردن هم می اندازند تا پس از این پیوند از هم جدا شوند، ولی می دانند که پس از ساعتی باز هم با هم خواهند بود. و صحنه ای که دل پسر در چشمه چشم پدر شناور است و دو قلب با هم می تپند و به یک عشق. می بینیم که کلمه برای توصیف این حال کوچک و محدود است و ناتوان. آن همه عظمت و ایثار و فداکاری در قالب لفظ نمی گنجد. واژه عاجز است و قلم به ناتوانی خود اعتراف می کند. علی اکبر علیه السلام در صحنه نبرد با سلحشوری و قدرتی شگرف می جنگد و گروهی را به خاک می افکند. در بوبوه توان جوانی است و اوج قدرت جسمی. از نرمی عضلات، چالاکی بدن و خسته نشدن مچ دست و بازو و پشت کمر که از بایستگی ها و نیازهای نخستین یک شمشیر زن است برخوردار است. هنگام شمشیر زدن آنچنان با مهارت شمشیر فرود می آورد و چنان سریع و زبردست حمله می کند که مانورها، حرکتها و نمایشهای رزمی او مورد توجه قرار می گیرد و دید همگان را به خود می کشد. حتی سربازان جبهه مخالف هم زبان به تحسین می گشایند و نمی توانند از ابراز شگفتی و اعجاب خودداری کنند. فرزند جوان امام در حمله های خود گروه زیادی را می کشد و در فرصتی کوتاه به اردوگاه امام می آید و آب می طلبد تا لبی تر کند و جانی بگیرد. فعالیت زیاد و نبرد در زیر شرارهای سوزان و آفتاب نیمروز به شدت او را خسته کرده است و سخت تشنه است. از میدان برگشته ولی نه به جهت فرار از جنگ و نه به خاطر شان خالی کردن از مسئولیت و نبرد و جهاد، بلکه بدان جهت که با نوشیدن مقداری آب و تجدید نیرو توان بیشتری برای ادامه مبارزه باز یابد. ولی آبی در کار نیست. با همون حال به رزمگاه می شتابد و پیکار می کند و در پایان این ستیز از هر سو مورد هجوم و یورش وحشیانه خوناشامان دشمن قرار می گیرد و در پی ضربتهای فراوان آنان از پای در می آید و بر زمین می افتد. گویی ستاره ای از سینه آسمان فرود می آید و روی خاک می نشیند. حسین علیه السلام با شتاب به سوی فرزند روان می شود و چون یارای تحمل این را ندارد که سر پسر محبوب خود را بر خاک بیند، آن سر خونالود را بلند می کند، با گوشه جامش تا آنجا که در امکان اوست خاک و خون را از چهره فرزند می زداید و در همان نگاه اول می فهمد که فرزند زندگی را بدرود گفته است. در این حادثه امام هرگز نمی نالد و نمی گرید و به هیچ روی اشک نمی ریزد. در حالی که چشم به سوی آسمان می دوزد، در چهرش این سخن را می توان خواند که خدایا این قربانی را در راه اسلام بپذیر. صدای رسای امام را گویی در دو جبهه می شنوند. این روحیه بزرگ او حیرت تاریخ نگاران را نیز برانگیخته است. و اینک نوجوانی دیگر در آستانه نبرد، قاسم علیه السلام، فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، پیش عمویش می آید و اجازه نبرد می خواهد. امام در اجازه دادن به یادگار برادرش درنگ می کند. قاسم علیه السلام انقدر التماس می کند و بر دست و پای امام بوسه می زند تا رضامندی او را جلب می کند. بعد اشک شوق در دیده و بیتاب شهادت با اندامی کوچک که زره های بزرگ سالان بر تنش گشاده است از امام جدا می شود و سوار بر اسب می شود. پایش به رکاب نمی رسد. فقط 13 سال دارد. به میدان می رود. خیشتن را معرفی می کند. پدر و دودمان و دلیری و بیباکی و ایمان خود را بر آنان می شناساند. به پیکار می آغازد و با هماوردان پنجه نرم می کند. اما پس از پیکاری سخت بر او حمله می کنند و در این گیرودار هجوم و دفاع و زد و خورد یکی از جنگجویان سپاه کوفه شمشیری بر سرش فرود می آورد. قاسم علیه السلام به رو در می افتد و با فریادی جانسوز عمویش را به یاری می طلبد. امام چونان عقابی تیز پر خود را به میدان می رساند و پس از نبردی کوتاه به بالین فرزند برادر می نشیند، در حالی که او لحظه های واپسین را می گذراند و پاشنه پا بر زمین می ساید. امام قاتلان او را نفرین می کند. آنگاه می فرماید قاسم، بر عمویت بس ناگوار و دشوار است که به کمک بخواهیش و او نتواند به موقع یاریت کند. و فرزند برادر را بر سینه می گیرد و پیکر مجروح این شهید را به اردوی خود میبرد. هنگام بردن پاهای قاسم علیه السلام بر زمین کشیده می شود. امام او را در کنار جسد فرزند خودش بر زمین می نهد. اینک تهیه مقداری آب برای خیمگاه ضروری به نظر می رسد و این کار به عهده عباس علیه السلام است. قبلن یک بار او و عده‌ای از یاران به فرات حمله بردند و پس از یک برخورد و درگیری مسلحانه با نگهبانان به آب دست یافته و اردو را سیراب کردند. در خیمه های کاروان امام از کودک شیرخوار گرفته تا بیمار و زنان و دختران بیپناه و محاصره شده شب را با گرسنگی و تشنگی به صبح آوردند. لبهاشان از آتش خشک شده، با گردنهای کج و صداهای نازک و ضعیف و گرفته در رنجند. شیر در سینه مادرها خشکیده و طفل شیرخوار امام در خیمه از فرط تشنگی به حالت بیوشی افتاده است. بعضی از کودکان چنان از تشنگی بیتابند که شنها را از زمین کنار میزنند و پیراهنها را بالا زده سینه ها را در جای نمناک مشکای آب بر زمین میگذارند تا خنک شود. استرابی عجیب بر صحنه حاکم است. تشنگی از یک سو، هیاهوی جنگاوران و صدای گام اسبا و فریادها و غرشها از دیگر سو، همه عواملی است که موقعیت را دردناکتر می کند و بر تشویش دل بچه ها و زنها می افزاید. این صحنه ها برای قلب مهربان و درد پرور امام بسی رنجاور و ناراحت کننده است. ولی دردی بزرگتر او را رنج می دهد. درد امت در بند کشیده شده اسلام. درد اسارت توده مردم در چنگ حکومت استعدادکش استعمارگر مردم فریب یزید. درد کوتاه فکری امت، درد نیاز نهال اسلام به خونهای گرم و تازه، به جهادهای مداوم تا چون پتکی بر مغز به خواب رفته مردم بیداری و تکان و آگاهی بیاورد و به آنان بفهماند که دنیا دست کیست و در پشت چهار دیواری خانه هاشان و سیم خاردار شهرها و مرزهاشان چه خبر است؟
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
اگرچه کمک به بهبود روند یادگیری دانش آموزان همیشه جزء مسئولیتیه که رسانه برای خودش تعریف کرده، اما این روزا با توجه به شرایط موجود این نقش پررنگتر از گذشته شده.
رادیو سلامت هم در این راستا برنامه زیست 12 رو جمعه تقدیم دانش آموزان رشته تجربی میکنه.
زیست شناسی 12
مدیحه کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه زیست شناسی 12 از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. این برنامه پنج شنبه ها و جمعه ها شب ساعت 22:10 به مدت 45 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش میشه. محوریت برنامه همونطور که از اسمش پیداست زیست شناسی 12 و مرور زیست شناسی 10 و 11 هست که شنیدن اون رو به تمام دانش آموزان متوسطه توصیه میکنیم.
علاقه‌مندان به سفر و گردشگری این هفته هم میتونن با موج جوانی رادیو جوان یه سفر مجازی برن به یکی از زیباترین مناطق شمال کشورمون، یعنی ماسوله.
برای بچه‌های موج جوانی جمعه به صورت زنده و مستقیم از ماسوله با شما همراه خواهند بود و براتون از ویژگی‌های این منطقه زیبا ایران، تاریخ زنده. ایران سرزمین افسانه ها.
من حسن اسماعیل پورم، گوینده برنامه موج جوانی از شبکه رادیویی جوان. پیشنهاد میدم این برنامه رو هر هفته آخر هفته پنج شنبه و جمعه ساعت 21 تا 22 یک ساعت بشنوید. این هفته ماسوله هستیم، شمال ایران، استان گیلان، یه شهر تاریخی، منطقه تاریخی و درجه یک. پیگیر مطالبات مردم میشیم، تو بحث گردشگری صحبت میکنیم، صدای مردم اون منطقه میشیم. پنج شنبه و جمعه ردیف 88 شبکه رادیویی جوان، گروه دانش، برنامه موج جوان.
شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ روز جمعه میتونن در برنامه هفت کوچه
از نقش و تأثیر کلمه آب و مفهوم اون در ضرب المثل های فارسی بشنوند.
موسوی نژاد هستم، تهیه کننده برنامه. انشالله ما در برنامه روز جمعه 14 شهریور ماه به موضوع آب و ضرب المثل های مربوط به آن در فرهنگ مردم خواهیم پرداخت. برنامه هفت کوچه در حوزه فرهنگ مردم یک برنامه تعاملی که روزهای شنبه، دوشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته به طور زنده و مستقیم پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی بر نگردیم، خونمون رو دوشمونه ما یه آه دور گردیم، ما واقعا با هم چه کردیم، ما غنیمت های بی رویای این جنگای سردیم، زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبردیم، بی خبر از حال هم آواره دنیای دردیم، ما واقعا با هم چه کردیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم، تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.
بله، خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستین در این لحظه ها و روزهای پر از برکت. بعد از شنیدن پیام بازرگانی از رادیو سبا ادامه میدیم برنامه ها رو با شما همراهان همدل با برنامه و نمایش مدافعان سلامت. خواهش میکنم.
شعبه مرکزی مهد فرش افتتاح شد. تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران پارس. مهد فرش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو